ساعت 2 بعد از ظهر. به ساعت 14 خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا در این یک شنبه 19 اسفند ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه در نیم ساعت پیش رو همراه ما خواهید بود از شما سپاسگزارم. در این نیم ساعت از جمله درباره واکنش کاخ سفید به مخالفت علی خامنه‌ای با مذاکره درباره برنامه هسته ایران خواهید شنید و درباره ادعای محسن رفیق دوست مبنی بر فرماندهی ترور شخصیت‌های مخالف جمهوری اسلامی از قبیل شهریار شفیق، ارتش بود غلامعلی اویسی، شاپور بختیار و فریدون فرخزاد گفتگویی را با یک کارشناس خواهیم داشت. اما پیش از اون ازتون دعوت می‌کنم که همراه بشید با همکارم شاهین بشیری و آخرین خبرها.
با سلام. کاخ سفید واشنگتن ساعتی پس از مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با پیشنهاد رئیس جمهوری ایالات متحده برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران بار دیگر یادآور شد که تهران با یکی از دو گزینه نظامی یا توافق روبروست. برایان هیوز سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید شامگاه شنبه 18 اسفند ابراز امیدواری کرد که رژیم ایران مردم و بهترین منافع خود را بر تروریسم مقدم دارد. علی خامنه‌ای شامگاه شنبه بار دیگر با مذاکره و پیشنهاد جدید آمریکا مخالفت کرد و گفت توقعات جدید قطعا از طرف ایران تامین نخواهد شد. آقای ترامپ اواسط بهمن یک یادداشت ریاست جمهوری برای از سرگیری فشار حداکثری بر ایران را امضا کرد و گفت امیدوار است که نیازی به اجرای این یادداشت نباشد و با تهران توافق حاصل شود. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد در راستای کارزار فشار حداکثری بر ایران معافیتی که به عراق اجازه میداد از ایران برق وارد کند را لغو میکند. زمان انقضای این معافیت پایان روز شنبه 18 اسفند بود و به گزارش رویترز سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که معافیت عراق تمدید نمیشود. رسانه‌های ایران از برگزاری رزمایش دریایی مشترک ایران، چین و روسیه از روز دوشنبه در شمال اقیانوس هند خبر دادند. خبرگزاری رسمی ایرنا این رزمایش را 7th رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2025 عنوان و هدف از آن را ارتقای امنیت و تعاملات دریانوردی پایدار در شمال اقیانوس هند و روابط میان نیروهای دریایی ایران، چین و روسیه در طراحی و اجرای عملیات مرکب دریایی اعلام کرده است. احمد الشر رهبر حکومت موقت سوریه روز یکشنبه پس از چند روز درگیری بین نیروهای امنیتی و وفاداران به دولت سابق خواستار صلح و وحدت ملی شد. او درگیری‌های اخیر را چالش‌های قابل پیش‌بینی خواند و از مردم سوریه خواست تا به گفته او آرامش خود را حفظ کنند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفته است از زمان آغاز درگیری‌های مرگبار در روز پنجشنبه 745 غیر نظامی علوی در لازقیه و ترتوس کشته شدند. خشونت‌های اخیر در منطقه معروف به ساحل شامل 2 استان لازقیه و ترتوس و برخی مناطق مجاور آنها روی داده است. ایلان ماسک مالک شرکت خدمات اینترنت ماهواره‌ای استارلینک گفته است که سیستم ماهواره‌ای استارلینک ستون فقرات ارتش اوکراین است و افزود که در صورت قطع ارتباط این کشور با این سیستم کل خط مقدم کیف فرو خواهد ریخت. آقای ماسک پیش از این در 4th اسفند گزارش خبرگزاری رویترز درباره احتمال قطع خدمات اینترنتی استارلینک برای اوکراین را رد کرده بود. آقای ماسک در شبکه اجتماعی ایکس همچنین نوشت که از سالها کشتر در وضعیت بن‌بست خسته و معتقد است هر کسی که واقعا اهمیت می‌دهد و واقعا می‌فهمد می‌خواهد این به نوشته او چرخ گوشت متوقف شود. در حالی که کیف برای اعزام هیئتی به عربستان سعودی جهت مذاکرات حساس با ایالات متحده آماده می شود، روسیه حملات خود به اوکراین را با افزایش حملات به اهداف غیر نظامی و پیشروی های جدید در میدان نبرد تشدید کرده است. به گفته مقامات محلی، حملات هوایی روسیه شنبه شب در شرق اوکراین دست کم 50 کشته در منطقه دونتسک بر جای گذاشته است که از این میان دست کم 11 نفر در شهر دوبروپیلیا جان باختند. این حملات تنها 1 روز پس از آن انجام شد که روسیه یک حمله گسترده موشکی و پهپادی را علیه زیرساخت‌های انرژی و گاز در چندین منطقه اوکراین ترتیب داد.
شاهین بشیری بود و آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش میکنید.
چنان که در خبرها هم شنیدید، کاخ سفید واشنگتن ساعتی بعد از مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با پیشنهاد رئیس جمهور ایالات متحده برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران، بار دیگر یادآور شد که تهران با یکی از دو گزینه حمله نظامی یا توافق روبروست. در همین حال بازارهای مالی ایران هم به اظهارات علی خامنه‌ای واکنش نشان دادند و شاخص بورس تهران کاهش یافت و قیمت دلار آمریکا بالا رفت. بابک غفوری آذر.
سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن شامگاه شنبه ساعتی پس از اظهارات علی خامنه‌ای گفت همانطور که دونالد ترامپ به صراحت اعلام کرده، برای مواجهه با ایران دو گزینه نظامی یا توافق مطرح است. برایان هیوز افزود امیدواریم که رژیم ایران مردم و بهترین منافع خود را به گفته او بر تروریسم مقدم دارد. علی خامنه‌ای شامگاه شنبه بار دیگر با مذاکره و پیشنهاد جدید آمریکا مخالفت کرد و گفت توقعات جدید قطعاً از طرف ایران تأمین نخواهد شد.
مذاکره برای اونا راهی است، مسیری است برای طرح توقعات جدید. هسته‌ای فقط نیست که حالا راجع به مسائل هسته‌ای صحبت کنن، طبقات جدیدی رو مطرح میکنن که این طبقات جدید از طرف ایران قطعا برآورده نخواهد رو، راجع به امکان دفاعی کشور، راجع به توانایی‌های بین‌المللی کشور، پنهان چیز رو تولید نکنید، موشکتون بردش از اونقدر بیشتر نباشه. مگه کسی میتونه اینا رو قبول کنه؟
دونالد ترامپ روز جمعه بار دیگر خواستار مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران شده و گفته بود نامه‌ای برای علی خامنه‌ای فرستاده است. او همچنین در گفتگوی دیگری با خبرنگاران افزود که در مورد مسئله ایران خیلی خیلی زود اتفاقاتی می‌افتد، روزهای جالبی در پیش است و به گفته او به حرکات نهایی رسیده ایم.
There'll be some interesting days ahead. That's all I can tell you. You know, we're down to final strokes with Iran. That's going to be an interesting time.
عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز شنبه در اظهار نظری کوتاه گفت هنوز نامه‌ای نرسیده است. دونالد ترامپ بارها گفته است که به هیچ وجه اجازه دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد، اما مذاکره برای حصول یک توافق هسته‌ای معتبر و قابل راستی آزمایی را بر اقدام نظامی ترجیح می‌دهد. آقای ترامپ اواسط بهمن یک یادداشت ریاست جمهوری برای از سرگیری فشار حداکثری بر ایران را امضا کرد، اما گفت امیدوار است که نیازی به اجرای این یادداشت نباشد و با تهران توافق حاصل شود. پیش از سخنرانی علی خامنه‌ای نیز مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در حضور او گفت دشمنان هر تهدیدی بکنند ما نباید جا خالی کنیم. آقای پزشکیان هفته گذشته گفته بود که شخصا موافق مذاکره با آمریکا بوده و اعتقاد داشته که گفتگو با ایالات متحده مشکلات را حل می کند، اما پس از منع علی خامنه‌ای این دیدگاه را کنار گذاشته است. در هفته های اخیر و به دنبال دو بار مخالفت صریح علی خامنه‌ای با مذاکره با آمریکا، ارزش پول ملی ایران همچنان به روند نزولی خود ادامه می دهد. روز شنبه نیز پس از سخنرانی دوم رهبر جمهوری اسلامی، بهای هر ریال ایران در مقابل دلار آمریکا به بالای 92 هزار تومان رسید.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که در راستای کارزار فشار حداکثری بر ایران، معافیتی که به عراق اجازه می‌داد برای واردات برق به تهران پول بدهد، لغو شد. پیشتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده بود که دولت دونالد ترامپ در حال بررسی همه معافیت‌های تحریمی موجود در ارتباط با ایران است. در همین حال، رئیس جمهور آمریکا در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده که تنها دو گزینه نظامی، دو گزینه توافق یا اقدام نظامی در برابر تهران قرار دارد. در مقابل علی خامنه‌ای بار دیگر مخالفت خود را با مذاکره با آمریکا اعلام کرد. در گفتگو با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه انرژی در جمهوری آذربایجان، از او درباره تبعات لغو معافیت عراق برای واردات برق ایران پرسیدم.
وابستگی برق عراق به ایران دو جنبه داره. یکی این که واردات مستقیم برق ایران و دیگری واردات گاز ایران برای نیروگاه‌های برقی عراق. در واقع عراق از سال گذشته واردات برق از ترکیه و اردن را آغاز کرده، تقریبا به اندازه حجم برقی که از ایران دریافت میکنه از این دوتا کشور همسایه دریافت میکنه. امسال میخواد این رو دو برابر بکنه. از طرفی خطوط انتقال برق کویت به عراق هم تکمیل شده و حتی بیشتر از ایران واردات برق از کویت خواهد داشت، از کویت و عربستان. اما نکته اینجاست که عراق در تابستان با 8000 مگاوات و حتی بیشتر کسری برق مواجهه، یعنی به اندازه 20 برابر برقی که از ایران دریافت میکنه خودش کسری برق خواهد داشت و حتی اگه واردات برقش از ترکیه، اردن، کویت، عربستان رو به شدت افزایش بده باز هم حجم عظیمی از کسری برق خواهد داشت. لذا برای عراق مهمه که واردات برق ایران رو هم در کنار اینها داشته باشه. اما مهمترین وابستگی عراق دریافت گاز از ایران هست. اگه ایران گازش رو تحویل عراق نده، یعنی آمریکا معافیت برای واردات گاز ایران برای عراق رو تمدید نکنه، 8000 مگاوات از ظرفیت نیروگاه‌های عراق از دست خواهد رفت. یعنی کشور با یه بحران بسیار بزرگ برق مواجه خواهد شد.
دولت دونالد ترامپ از سیاست فشار حد اکثری علیه جمهوری اسلامی صحبت کرده و از اجرای مجدد سیاست فشار حد اکثری و یکی از مفاد این سیاست رساندن صادرات انرژی ایران به صفر هست. آیا عملی است با در نظر گرفتن واقعیات بازار رساندن صادرات ایران به صفر؟
ایران پارسال 370 میلیون دلار صادرات برق به عراق، بخش اعظمش به عراق، یه مقداری به افغانستان و پاکستان داشت. یعنی یه رقمی هست که برای ایران مهمه. از طرفی به همین میزان هم واردات برق از ارمنستان، آذربایجان و ترکمنستان داشت. این برای ایران خیلی مهمه، چون استان‌های شمالی به شدت به واردات برق احتیاج دارن. 5 میلیارد دلار هم صادرات گاز داره، نصفش به عراق هست، نصفش به ترکیه و این رقم هم برای ایران بسیار مهمه. فعلا که هر دو کشور معافیت دارن و واردات گاز انجام میدن. اما در مورد نفت، چین به شدت مقاومت خواهد کرد و هنوز هم میکنه. یعنی ما میبینیم که مثلا چین ورود نفتکش‌های تحریمی به بندر شاندونگ رو که بزرگترین پایانه دریافت نفت ایران هست ممنوع میکنه. حجم صادرات نفت ایران به چین، یعنی تخلیه نفت ایران به چین، نصف شده در ژانویه و فوریه و این نشون میده که به شدت افت کرده. اما از طرفی یه بخشی از همون بندر شاندونگ رو خصوصی سازی کرده، به بخش خصوصی تحویل داده که بتونن نفت ایران رو بخرن. من فکر میکنم و با شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها و مشاوره انرژی هم که صحبت‌هایی داشتم، همه بر این نظر هستن که در کوتاه مدت به صفر رساندن صادرات نفت ایران محال هست. یعنی هم چین مقاومت خواهد کرد، هم بازارهای جهانی تا به این رو ندارند. ایران 1.5 میلیون بشکه پارسال صادرات نفت داشت. امسال رشد تولید نفت در جهان 1.5 میلیون بشکه خواهد بود، رشد مصرف 1.1 میلیون، یعنی 400,000 بشکه نفت مازاد داریم. نمیتونه افت بیشتر صادرات نفت ایران رو جبران بکنه. اگه آمریکا فشار وارد بکنه این رو در مثلا در سال جاری به صفر بخواد برسونه، قیمت‌های جهانی نفت رشد چشمگیری خواهد داشت.
جایگزین ایران در بازار جهانی کدام کشور یا کدام صادرکننده خواهد بود؟
همواره طی تحریم‌ها ما دیدیم که اولین کشوری که خیز برداشته بازار ایران رو تصاحب بکنه، بازار نفت ایران رو، روسیه بوده. نفت اورال روسیه که بخش اعظم صادرات نفت روسیه رو تشکیل میده، خیلی شبیه به نفتی هست که ایران صادر میکنه. و غیر از روسیه، کشورهای تولید کننده نفت غرب آفریقا به همراه عراق طی 2 ماه گذشته افت چشمگیر تخلیه نفت ایران در چین رو جبران کردن.
دالقا خاتین‌اوغلو بود، کارشناس حوزه انرژی در جمهوری آذربایجان.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
محسن رفیق دوست، رئیس سابق بنیاد مستضعفان و از چهره های اصولگرا در ایران، در گفتگویی با سایت دیدبان ایران ضمن تأیید انجام ترورهای برون مرزی به دست عوامل جمهوری اسلامی، خود را فرمانده ترور شخصیت هایی چون شهریار شفیق، ارتشبد غلامعلی اویسی، شاپور بختیار و فریدون فرخزاد معرفی کرد. در گفتگو با پرویز دستمالچی، روزنامه‌نگار و کنشگر سیاسی در برلین و بازمانده ترور رستوران میکونوس، از او درباره انگیزه احتمالی ادعاهای آقای رفیق دوست پرسیدم.
انگیزه دقیق ایشون رو من اطلاع ندارم. میتونه مسئله سنشون باشه که میخواد به اصطلاح قهرمانیاشو، چون این گونه اعمال از نگر اونها قهرمانیها و اعتقاد عمیقشون به سیستم بوده و بگه که ما این کارا رو کردیم. میتونه دلایل دیگه هم داشته باشه، ولی من در یک نگاه کلی که به گفته‌های ایشون کردم، آنچه را که میگه با همه واقعیات در واقع در تطابق نیست. مثلا اینکه ایشون فرماندهی یا نقش اساسی رو در بسیاری از ترورها داشته و همچنین فقط افراد باس پول میدادن، جدایی طلبان اسپانیا پول میدادن و اونا ترور رو انجام میدادن، این رو من میتونم در رابطه با مسئله ترور آقای شهریار شفیق پسر اشرف پهلوی و یا در رابطه با ارتشبد اویسی که در پاریس بازم به ضرب دو گوله از پا در اومد، میتونن این دوتا در واقع کار باسک باشن. اما در رابطه با دو مورد دیگه یا قتل‌های دیگه، حرف ایشون بسیار بی‌مورده، برای اینکه شیوه کشتن زنده یادان فریدون فرخزاد و یا شاپور بختیار و سروش کتیبه طور دیگری بوده و تیپیک نمونه هایی است که جمهوری اسلامی تو خارج عمل کرده و در درون ایران هم عمل کرده و ایشون فکر نمی کنم که نه باسک، گروه باسک و نه خود ایشون اصولاً نقشی داشته.
آقای دستمالچی، پیشتر از خود شما شنیده بودیم که مثلا درباره میکونوس سلاح سازمانی نیروهای مسلح کشف شده بود از عوامل ترور، یا درباره قتل شاپور بختیار و سروش کتیبه افراد بازداشتی ایرانی بودند، یا در مورد فریدون فرخزاد شواهد حاکی از ایرانی بودن عوامل بوده. تا چه میزان میشه حرف آقای رفیق دوست رو پذیرفت که عوامل خارجی هم دست داشتند؟
به نظر من آنچه که مربوط به قتل دکتر شاپور بختیار و سروش کتیبه است، ببینید، نسبت به جان دکتر بختیار در واقع سه طرح عمل شد. طرح اول از طرف انیس نقاش، در اونجا من فکر میکنم که رفیق دوست نقش داشته، ولی باسک و اینا اصلا نقشی نداشتن. دادگاه تشکیل شده، همه اسناد و مدارک مربوط به این جریان پیش اومده، ولی آقای رفیق دوست نقش داشته، چون بعداً در رابطه با آزادی انیس نقاش ایشون بسیار فعال، میره پاریس زندان، ملاقات انیس نقاش و مذاکراتش رو با فرانسوی‌ها خود آقای رفیق دوست انجام میده. اما اون جریان، چون این طرح اول ترور از طرف آقای انیس نقاش ناموفق موند، بعد در طرح سومی که موفق شدن، آقای انیس نقاش اصلا دخالت نداشته، این نیروهای باسک هم دخالت نداشتن، آقای بویر احمدی یکی از افراد بسیار نزدیک به دکتر بختیار، دو نفر از افسران ارشد سپاه پاسداران رو به نام علی وکیلی راد و محمد آزادی، اینا رو با خودش میبره خونه دکتر بختیار و بعدن اونا دکتر بختیار رو میکشن و بعدم سروش کتیبه هم با همون چاقوی آشپزخونه میکشنش. 8 نفر در دادگاه دکتر بختیار محکومیت پیدا کردن در غیاب، و تنها کسی که اونجا حضور داشت علی وکیلی راد بود که محکوم به ابد شد. کسانی که اونجا بودن از جمله مثلا مسعود ادیبسوی بود، حسین شیخ عطار بود، مسعود هندی بود، قاسمی نژاد بود، سید زین العابدین سرحدی، اینا همه زندانهای طولانی گرفتن ولی در غیاب، و همشون هم عناصری بودن که برای دستگاه‌های گوناگون جمهوری اسلامی کار می‌کردن. یعنی شما می‌بینید که توی دادگاه و پرونده‌ای که تشکیل شده نه صحبتی از رفیق دوست هست و نه از گروه‌های باسکو و نه شیوه کشتن باسکه. در رابطه با آقای فرخزاد میرن در خونه‌شون و با جسد روبرو میشن، جسدی که با کارد آشپزخونه کشته شده، یه کاردم تو سمت اگه اشتباه نکنم راست سینه‌اش هنوز هست. این شیوه های خیلی مشخص جمهوری اسلامی هست که در ایران هم همین کار رو کرد با فروهرها و غیره. و در این رابطه در واقع فریدون فرخزاد اون شب، یعنی شب که چند روز قبل از این که جسدشو پیدا بکنن، بنابر قرار و مداری که با ماموران جمهوری اسلامی داشت، به اصطلاح دو نفر از ایران می اومدن که با ایشون صحبت بکنن در رابطه با اینکه میتونه بره ایران، نمیدونم مادرش مریضه، به کارهای اون برسه و غیره. و فرخزاد در رو به روی اینا باز کرده و اینا رفتن توی خونه. یعنی در رابطه با قتل فریدون فرخزاد هم نه رفیق دوست در واقع نقشی داشته و نه گروه باز، ولی ما هم در خارج هم در ایران این سیاست قتل دگراندیشان رو میشناسیم. و شما یه اشاره‌ای کردید به اسلحه‌های قتل توی میکونوس و یا این اون در قتل خلبان محمدی در هامبورگ و یا حمید و یا قتلی رو که در قبرس انجام گرفت. اسلحه‌هایی که اونجا اومده بود مدل لام اسپسیال بود، کالیبر 7.65، که اینها طبق بررسی‌هایی رو که دادستانی آلمان کرده بود در مورد این همه این قتل‌ها، اسلحه‌هایی بودن که در سال 1972 سازنده این اسلحه‌ها یک محموله‌ای رو تحویل ارتش شاهنشاهی وقت داده بودن و اینا شماره سریالش روی همون محموله بوده.
صدای پرویز دستمالچی بود، کنشگر سیاسی و از بازماندگان ترور رستوران میکونوس. همچنان شنونده برنامه ساعت 14 از رادیو فردا هستید. شرکت آب و فاضلاب استان تهران هشدار داده که این استان با خشکسالی بی سابقه در 57 سال اخیر مواجه است. جزئیات بیشتر در گزارش مهران کریمی.
هشدار کمبود آب در تهران. بر اساس اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان تهران، مصرف آب آشامیدنی در پایتخت با 20% افزایش ناگهانی رکورد شکسته و به 48000 لیتر در ثانیه رسیده. در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب همچنین اشاره شده بارندگی از ابتدای سال آبی جاری تاکنون پایین‌ترین میزان بارش‌های 57 سال اخیر را داشته. با توجه به نزدیک شدن نوروز و سنت خانه تکانی و پیش از رسیدن ماه رمضان، این سازمان از شهروندان تهرانی خواسته در مصرف آب صرفه جویی کنند. در روزهای گذشته شماری از شهروندان با انتشار فیلم‌هایی از پایین آمدن میزان ذخیره آب پشت سدها خبر دادند.
این سد کراجه، یعنی ما اینقدر آب خوردیم؟
در یکی دیگر از این ویدیوها پایین آمدن سطح آب سد لطیان به حدی است که در بخش‌هایی از بستر خشک سد شهروندان به موتور سواری می‌پردازند.
بپا کف سد لطیان هم تاج سد.
هفته گذشته شهروندان پایتخت در مناطق مختلف در شبکه‌های اجتماعی خبر داده بودند که با افت فشار و قطع آب مواجهند و در برخی مناطق افت فشار در حدی است که در برخی ساعات تنها طبقات همکف ساختمان‌ها امکان استفاده از آب لوله کشی دارند. روز یک شنبه خبرگزاری مهر طی گزارشی به پایین آمدن ذخایر آب سدهای استان تهران اشاره کرده و نوشته سد لار که یکی از منابع اصلی تأمین آب شرب شرق تهران است تنها 7% آب دارد و سد ماملو تأمین کننده بخشی از آب جنوب تهران با 14% حجم ذخیره در استانی خشکی کامل قرار دارد. این در حالی است که به نوشته خبرگزاری مهر استان تهران سالانه به 1.4 میلیارد متر مکعب آب نیاز دارد اما منابع آبی موجود پاسخگوی این حجم تقاضا نیست. محسن اردکانی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران به این خبرگزاری گفته برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی و کاهش بارش ها باعث شده که تا 70% چاه‌های استان تهران در آستانه خشکی قرار گیرند. او هشدار داد که اگر این روند ادامه یابد تهران تا 5 سال آینده با فاجعه بی آبی مواجه خواهد شد. کاهش سطح آب چاه‌ها در دماوند باعث شده تا ساکنان برخی مناطق آب سرد و گیلاوند برای تأمین آب شرب به تانکرهای آبرسان وابسته شوند. به گفته شماری از کارشناسان 3 عامل اصلی باعث بحران کمبود آب در استان تهران شده. کاهش 40% بارندگی به ویژه در دماوند و فیروزکوه، مدیریت ناکارآمد منابع آبی و ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم رودخانه ها و فرسودگی شبکه انتقال آب و افزایش جمعیت استان و مصرف بی‌رویه آب.
مهران کریمی بود. دانمارک یکی از بزرگترین تولید کنندگان گوشت خوک در جهان است و این صنعت بزرگ با درد و رنج فراوانی برای حیوانات همراه است. اما یک هنرمند جنجالی که قصد داشت با نمایش مرگ بر اثر گرسنگی 3 بچه خوک در نمایشگاهی در دانمارک توجه ها را به این موضوع جلب کند، میگوید یک روز پس از آغاز نمایشگاهش بچه خوک ها دزدیده شدند. با این توضیح که محتوای این گزارش ممکن است برای برخی آزار دهنده باشد، اردشیر طیبی:
3 بچه خوک که قرار بود در جریان یک نمایشگاه هنری جنجالی گرسنگی بکشند و جان بدهند، از محل این نمایشگاه در دانمارک دزدیده شدند. مارکو اواریستی، هنرمند اهل شیلی و ساکن در دانمارک، با اعلام این خبر در چهارشنبه 15 اسفند گفت که قصد داشته در جریان یک چیدمان هنری با هدف آگاهی بخشی در مورد رنج‌های حیوانات ناشی از تولید گوشت انبوه، این 3 بچه خوک را تا سرحد مرگ گرسنگی بدهد تا جامعه دانمارک را بیدار کند. این نمایشگاه که حالا برایتان مهم شده نام داشت، روز جمعه در انبار یک قصابی متروک در کوپنهاگ بازگشایی شده بود و شامل 3 بچه خوک زنده بود که در 2 چرخ دستی خرید در یک توده کاه محبوس شده بودند. نقاشی‌های بزرگی از پرچم دانمارک و خوک‌های کشته شده در کشتارگاه‌ها نیز به دیوارها آویزان بودند. نشریه نیویورک تایمز گزارش کرده است که بچه خوک‌ها آب دریافت می‌کردند اما غذا نه و انتظار می‌رفت تا 5 روز زنده بمانند. اواریسی گفته بود که خود نیز تا پایان نمایشگاه آب و غذا نخواهد خورد. اما 1 روز بعد از افتتاح این نمایشگاه خوک‌ها ناپدید شدند. اواریسی گفت که صبح شنبه اعضای یک سازمان مدافع حقوق حیوانات برای بررسی بچه خوک‌ها به محل مراجعه کردند و در حالی که سرایدارها مشغول تمیز کردن محل نمایشگاه و دستشویی‌ها بودند، دزدی اتفاق افتاد. یک سخنگوی پلیس کوپنهاگ گفت که پلیس قبل از ظهر روز شنبه در جریان این دزدی قرار گرفته اما هیچ کس متهم نشده است. اواریسی نیز اعلام کرده که خود و خانواده‌اش تهدیدهای بسیاری را دریافت کردند و انتظار ندارند که بچه خوک‌ها بازگردانده شوند. گروه حفاظت از حیوانات دانمارک میگوید که در صنعت تولید گوشت خوک در دانمارک، خوک‌های ماده برای تولید حدود 20 بچه خوک در هر زایمان پرورش داده می‌شوند، اما فقط 14 بستان دارند که باعث می‌شود بچه خوک‌ها برای شیر مادر رقابت کنند و بسیاری از آنها گرسنه بمانند. با این حال چندین گروه حامی حقوق حیوانات نسبت به نمایشگاه اواریستی ابراز نگرانی کرده بودند و گفتند که اگرچه از ابتکارات تازه برای بالا بردن آگاهی عمومی از رنج و درد حیوانات استقبال می‌کنند، اما سوء استفاده از حیوانات را تایید نمی‌کنند. استفاده از حیوانات در نمایشگاه‌های مارکو اواریستی پیشتر نیز سابقه داشته و بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. در سال 2000 اواریستی در نمایشگاهی در دانمارک 10 ماهی قرمز را در مخلوط کنهای جداگانه‌ای در یک موزه به نمایش گذاشت و بازدید کنندگان مجاز بودند دستگاه را روشن کنند و برخی این کار را کردند. ماتیاس ماتسن، مدیر کارزارهای سازمان انیما اینترنشنال در دانمارک، در بیانیه اعلام کرد که این سازمان اقدام مارکو اواریستی را به پلیس گزارش کرده بود و اقدام او ناقض چندین بخش از قانون حمایت از حیوانات در دانمارک بود. مادسن در بیانیه خود آورده است که واکنش شدید عمومی به این نمایشگاه یادآور این است که مردم رنج و درد حیوانات را غیرقابل قبول می‌دانند.
و با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این برنامه ساعت 14 از رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.